أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسقطات خیار حیوان فرمودند به اینکه چهار عنوان مطرح است. یکی شرط سقوط است، دوم اساط فعلی است یعنی اساط بالفعل است، سوم گذشت 3 ایام است، چهارم تصرف کاشف از رضا. درباره مسقط اول و دوم بحث به عمل آمد. درباره مسقط سوم که گذشت 3 ایام بود قبلا مطرح کردند که آیا ایام تلفیقی هم کافی است یا نه، و آغاز انجامش کی هست مشخص شد و تموم شد. عمده این تصرف چهارم است با عنوان مسقط. دست در این جهت باید در سه مقام یا سه جهت خاتمه پذیرد. اول تحریر صورت مسئله است که تصرف ما هو. دوم محتملات این روایات مخصوصا صحیح علی ابن عاب است. سوم جمع‌بندی. سر اینکه جهت سوم از دوم جداست برای اینکه روایت خیلی شفاف نیست. اگر روایتی به صورت شفاف به یه مطلبی دلالت کند، دیگه 4 تا احتمال خود مرحوم شیخ انصاری ارائه کند. احتمال پنجم را مرحوم آخوند و مرحوم آقای نایلی ارائه کند. احیانا محتملات دیگر هم فقهای های دیگر مطرح فرماید. این 5 تا احتمال نقد کاملا باید بررسی بشه. چون محتملات در این صحیحه علی ابن رعاب زیاد است و هیچ کدام به حسب ظاهر روشهایی ندارد، در یک جهت باید این محتملات کاملا از هم تفکیک بشه، بیان بشه. در جهت سوم جمع‌بندی نهایی ارائه بشه. پس بنابراین جهت اولا در تحریر صورت مسئله است. جهت ثانیه بیان محتملات این صحیحه و سایر روایات است. جهت ثالثه اون جمع‌بندی نهایی که آیا راهی را که مرحوم شیخ انصاری رفتن تام است، یا احتمالی که مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم نایلی مطرح می‌کنند قابل پذیرش است. اما جهت اولا، چون عنوان تصرف یه اصطلاح فقهی است که از روایات برآمده، ما باید بدونیم به اینکه اصطلاح روایی نیست، چون در هیچ کدام از این روایات عنوان تصرف نیامده. احدث حدثن و مانند اون مطرح شد. بنابراین اگر یه وقتی در یه جایی کلمه تصرف عنوان تصرف صادق نبود ولی احدث حدثن صادق بود، اون معیار. زیرا اگر تصرف در نصوص اخذ شده باشد اون محور بحث قرار بگیره، ولی اگر تصرفی اصطلاح فقهی باشد نه اصطلاح روایی، عنصر محوری اثبات به دست احداث است نه به دست تصرف. درباره تصرف صورت مسئله که باید مشخص بشه اینه که برخی از اقسام تصرف یقینا مستند و خارج از بحث، برخی از اقسام تصرف یقینا مسقط نیستند و اونم خارج از بحث، برخی از اقسام تصرف محتمل است و بعضی از اقسام تصرف یقینا محور بحث است. عمده تشخیص صورت مسئله است. مستحضرید که بسیاری از این معرفت شناس ها معتقد به فلسفه تحلیلی هستند، یعنی بازگشت بسیاری از محمول ها از بررسی خود موضوع به دست میاد. یه چیزی بیگانه نیست. عوارض مفارق را میگن تحلیل تألیفی است، ولی عوارض لازم میگن تحلیلی است. یعنی شما وقتی موضوع رو خوب تحلیل بکنید، همونطوری که جنسش، فصلش، جنس غریب و بعیدش، فصل غریب و بعیدش همش استنباط میشه، عوارض لازم و ملازم و منسوم و قریب و بعید و بین و غیر بین و بین من اخص و غیر بین من اخص از درون موضوع در میاد. این فلسفه تحلیلی ناظر به همین قسم که بخش وسیع از معرفت شناسی این آیون غربی ها رو همین تشکیل که اگر شما موضوع رو خوب بررسی کنید این مأموریت توش در میاد. این بزرگان ما آمدن فرمودند اینکه اول با تحلیل کنیم صورت مسئله، برای اینکه بسیاری از اقوال با تبیین و تحلیل صورت مسئله معلوم میشه که خارج از بحث، و بسیاری از ادله معلوم میشه نارواست. اون قول بیین و قول حق و دلیل تام جایگاهش مشخص میشه. لذا اگر کسی در تبیین صورت مسئله، تحلیل صورت مسئله وقت کافی مصرف بکند، خیلی از اقوال نفیان یا اثباتن، سقوطن یا ثبوتن جایگاه خودش مشخص میکنه. لذا بزرگان گفتن یعنی بقیه تحریر و محل نزاع. این تحریر و محل نزاع یه سهم تعیین کننده ای در پذیرش در قبول و نکول این فتاوا داره. خب پس ما عنوان تصرف در عنوان اصطلاح فقهی داریم ولی به عنوان اصطلاح روایی نداریم. حالا که فقها عنوان تصرف اینجا کردن، ما باید دو تا کار بکنیم. یکی اینکه در حریم خود تصرف بحث بکنیم، یکی اینکه در جهت ثانیه که داریم محتملات روایات رو مطرح کنیم، گرایش ما به سمت احداث حدث باشد نه به سمت تصرف. یعنی تصرف معیار نیست. بله، اما خب حالا وقتی کاری که فقها رضوان الله علیهم کردن رنج فراوانی کشیدن، انسان بهترین راه اینه که از این زحمات و استفاده بهره ببره، لکن به اصطلاح آیون روی کردش روی کرده احداث از باشه نه تصرف. یعنی وقتی که در جهت اولا مشخص شد که حریم تصرف چیست و مشخص شد که ما به عنوان تصرف نباید بحث کنیم، به عنوان احداث از بحث کنیم، این دستمایه جهت اولا در جهت ثانیه و ثالثه به ما خیلی کمک میکنه. این که میگن با روی کرده فلان با روی کرده فلان، یعنی با این سمت ما وارد مسئله میشیم که در تقویت یکی از این محتملات ببینیم که احداث حدث کجا صادق است نه تصرف کجا صادق است. برای این که ما معیار رو هم اون مستفاده از نصوص باید بدونیم. خب تصرف بعضی اقسامش یقینا مسقط است و خارج از بحث است. خارج از بحث است یعنی چی؟ یعنی داخل در مسقط قبلی است، یعنی حرفی قبلا گفتیم، نه اینکه خارج از بحث است یعنی با او کاری نداریم، برای اینکه قبلا گفتیم. توضیح ذالک اینه، یک مقدار تصرف انشاء بالفعل است، مصداق رضای لزوی معامله است، کار غور رو انجام میده در همه امور. ما چطور میگیم معاتات بیع است و هیچ فرقی بین معاتات و با بیع تو اشترتون نیست؟ برای اینکه فعل در خیر از موارد کار غور رو میکنن. اگر انشاء است، این فعل مثل قول توانمند است در انشاء. اگر کشف از رضاست، فعل مثل قول کشف از رضاست. اگر تبادلات و عرفی و سابقه عرفی و بنای اغلاست، فعل مثل قول متعارف اندن اغلاست. اگر این چنین است، معاتات انجام میگرد، اصل بی با فعل انجام میگیرد، خب الزام بی که اعمال حق خیار است یقینا با فعل انجام میگیرد. چطور شما در اصل معامله میگید فعل کافی است، اما در الزام معامله اثبات حق خیار اعمال خیار فعلی که مثل قول کاملا شفاف و روشن است و دلیل بر رضا و الزام معامله است، این الان حیوان رو خریده کاملا دارد اش بهره برداری میکنه، شما منتظر چی هستی؟ این فعلی که مثل قول زبان دارد، مثل خود قول اصل معامله را میتواند به عهده بگیرد، این فعل یقینا مسقط است و خارج از بحث است. خارج از بحث است یعنی چی؟ یعنی ما درباره این بحث نمی کنیم؟ خیر، خارج از بحث است یعنی بحث کردیم، برای اینکه ما دو روز قبل گفتیم به اینکه مسقطات چهار تاست، یکی شرط سقوط است، یکی اثبات. این اثبات دیگه، نه اینکه خارج از بحث است ما کاری بو نداریم. خارج از بحث است یعنی گفتیم. نه خیر، کی گفت لفظی بو؟ اصلا تو نگفتیم، ما صیغه خوندیم. صیغه خوندی یعنی صیغه خوندی اسقاط دیگه. ابدا ابدا به فقها تهمت نزنید، اسقاط. اسقاط یعنی اسقاط قولا و فعلا. به کدوم فقیه ما بدیم تهمت بزنیم که منظورش از این اسقاط اسقط تو؟ نه خیر، شیخ از شیخ طوسی تا شیخ انصاری اسقاط اسقاط فعلی محبی اسقاط بکن. شرط سقوط، شرط البته لفظ است، اما اسقاط چه بگه اسقاط تو؟ منتها اسقاط را که چه این که کاری بکنه که عملا بگن اسقاط نمی. این که این آیون میگن این خارج از بحث است یعنی نه که ما بحث نمی کنیم. پس کجا بحث میکنیم؟ این گونه از تصرفات کجا بحث است؟ این تصرفی که مسقط از شخص اسب رو خریده مرتب داره باربری میکنه، شما میگه خارج از بحث. خارج از بحث یعنی چی؟ سه مسقطی که گفتید، چهارمی هم که اینجا مطرح نمیکنید، پس این رو کجا مطرح میکنید؟ نه، اگر با اگر مسقط میگن خارج از بحث است، شرط سقوط، اسقاط، گذشت 3 ایام، اینا که گذشت، چهارمی به عنوان تصرف کاشف از رضا، اینجا هم که میگه خارج از بحث است، پس اون تصرف فعل خارجی که یقیناً مسقط خارج است، مثل خود معامله، اصل معامله رو با فعل انجام میدیم، الزای معامله رو با فعل انجام میدیم، این خارج از بحث است. خوبی بحث بخوری؟ نه، این خارج از بحث است، نه اینکه این رو میگیره، این یقیناً مفروغ عنه هست، نه اینکه تعبد نمیخواد که، این نیازی به تعبد شارع ندارد که. این خارج از بحث اینو گفتیم، گفتیم یعنی گفتی. اون محققی که فتوا میده مثل مثل آغیاونایی میگه خارج از بحث یعنی گفتی، نه اینکه خارج از بحث یعنی بهش کار نداری. نه، شیخ که اگر میگفت که آغیا نبود آینه اینو بود، شیخ گوشه ای از حرف فقه رو میزنه. این فتاحل از فقهی که بعد از اومدن خیلی قوی تر از او حرف زدن. اگر این آیون نبودن که دیگه مکاسب رو شهرت بدانه میشن. پس این که این آیون میگن خارج از بحث است یعنی گفتیم، نه که کار با اون نداریم. اگر کار با اون نداریم باز شما سوال بکنیم پس این چی شد؟ کجا باقی بحث بکنیم؟ این تصرفی که یقینا لدل اغلا و لدل شرط مسقط است، شرط سقوط که نیست، اسقاط هم که نیست، مضی 3 ایام نیست، تصرف خارج از بحث هم هست، کجا باز بحث بکنیم؟ میگه ما فعلا خارج از بحث هست اینجا گفتیم. نخی اصلاح نیست، مطلب دقیق علمی است. این مسقط فعلی است. شیخ یکی از فقه هاست، ولی ما داریم در کل فقه بحث بکنیم که یکی از اوجاست. گاهی حرفش نقد میکنیم، گاهی حرفش میپذیریم. بله، از مهربایت شروع میکنن، از خمس عرضی که از روایت شروع میکنن در عرض خود فرقشه. بر نه دوتا، برای اینکه ما چون اصطلاح فقهی از زمان شیخ طوسی تا کنون سخن از تصرف است بود بحث بکنیم. ما دیگه نمیتونیم رنج همه اینا رو بذاریم کنار بعد بیایم خودمون از روایت از افتدار شروع بکنیم. برای اینکه خیلی از لطائف فقهی تو فرمایشات فعول فقها هست. بنام یکیش هم همینه. یکی هم همین دقت عقلی است. این که می‌فرماید این تصرف خارج از بحث است یعنی داخله در بحث اثباته. خب خدا غریق رحمت کنه مرحوم آینه‌آیینی رو، این بسیارها آمده باز کرده مسئله رو، گفته بین که ما منتظر نیستیم که قول باشه، که خیلی از جاها فعل کار قول انجام میده. نه، در بعضی از موارد شعار مقدس قول لازم کرده، فعل کافی ندونسته، نظیر نکاح که معاتات در نکاح نیست بمانند دانو مانندو. وگرنه شعار مقدس که لفظ خاصی رو دستور نداده فبود این کار رو باید بکنیم، این کار رو بکنیم دیگه. این کار یا فعل یا قول، فعل مثل قول زبوندار است، حرف او رو میزنه. اولی مطلب ما رو با این آینه همینه، خب پس بنابراین اینکه فرما ما منتظر نیستیم که شاعر مقدس بیاد بگه تصرف این فعل هم ماروز می ها این کار رو بکن. یه وقت هست میگه نماز بخون، خب بله معلوم شه الفاظ باید گفت. یه وقت میگه این کار رو بکن، این کار رو بکن، این کار رو دیگر انجام میشه میدیم با قول با فعل با نوشتن با انجام میشه دیگه. لازم نیست کسی حرف بزنه، لازم نیست کار بکنه، لازم نیست بنویسه. به هر کدوم از این مسائل که شد شد در مسائل نظیر نکاح و امثال نکاح فرمود که معاطات کافی نیست، مانند فعل کافی نیست، باید لفظ باشه، لفظ چه مشخص باشه. بله این نعم ما خب دلیل اسقاط رو این که قرار نداده، شرط و سقوط رو قرار داده، نه این رو. مثل که حرفا خیلی اونی که اسقاط قرار داده برای اینکه این کشف فعلی بکنن، اون درباره شرط سقوط است. المؤمنون عند شروطه دو تا قاعده مطرح شد، یکی المؤمنون عند شروطه مال شرط سقوطه، یکی لکل ذی حق اسقاط و حقه. قاعده دیگه است، قاعده لکل ذی حق اسقاط و فرق حق و حکم همینه دیگه. اون قاعده برای و خلاص بیمزه فرق حق و حکم همینه. چه بعد که بالاتر از این حکم دست شارع است، حق به دست محقه. اگر زمام حق به دست محقه است لکل ذی حق اسقاط و حقه، اما حکم دست شارعه، این حکم الله. خب برابر اون دو تا قاعده، یکی المؤمنون عند شروطهم شرط و سقوط کافی است، برابر قاعده که لکل ذی حق اسقاط و حق اسقاط کافی است. اسقاط هم گاه فعلی است گاه قولی به تعبیر مرحوم نائینی، مگر اینکه شارع مقدس جلو فعل گرفته باشه. اون آیه هم که معاطات و کافی نمیدونستن همین بگفت فعل میکردن که مثلا فعل کافی نیست. اما این بزرگان فرمان به این که فعل در همه موارد جای قول رو میگیره، کار قول رو میکنه، و شارع مقدس هم چیزی جدید در این گونه از امور نیاورده. ما با دو عنصر محوری مسائل اصولی به فقهی رو پیش میبریم، یکی عقلای بودن مطلب، دو عقلانی بودن مطلب. عقلای بودن مطلب بینی که بنا عقلا بر اینه، عقلانیتش به اینه که شارع مقدس همه اینها رو دیده، تو محاورات و ادبیات با اینها کار کرده و رد نکرده. اون امضای شارع عقلانیت رو تعمیر میکنه، این روشمند بودن کار مردم عقلای بودن رو مثلا میکنه. خود عقلای بودن به هیچ وجه حجت نیست، نه سیره متشرع حجت شرعی است. سیره متشرع غیر از بنا عقلاست. اگر متشرع اهمی از علما و مؤمنین یک کار را داره انجام میدن و این سیره تا عصر اسمت حضور داره، خودش مستقلن حجت از کشف از رضای معصوم یا حکم معصوم می دستور معصوم میکنه، دیگه نیازی به پشتوانه نداره. اما یه امری اگر اغلایی بود و اغلا این کار رو بکنه، خیلی از موارد است که شاعر مقدس این اغلا رو تصفیح میکنه، نظیر مسئله ربا میگه این جنون این صفاحت است، در مواردی هم امضا میکنه. خب بخش وسیع از اصول به همین دو عنصر برمیگرده، اغلایی بودن از مسئله وضع تا آخر مسئله مفهوم و مطلب، مفهوم و منطوق و اجمال و مبین و مطلب و مقید و اینا. اغلا روششون این است، یک شاعر مقدس با همین روش هماهنگ بود و اینا رو امضا کرد و رد نکرد، دو اون عقلانیت پشتوانه این عقلایی بودن است و اصول رو سامان میده. در این قرآن موارد هم به شرح ایده. خب پس این تصرف یقینا خارج از بحث است و مسقط فعلی است، همونطور که اصل این اصل را با همین خریدن. مگر خرید فروش اصل یا خرید گوسفند با قول لازم بود یا با فعل؟ چطور اصل خرید و فروش گوسفند با این فعل کافی است، اما امضا و ابقا و اسقاط خیار و الزام ذی حق کافی نیست؟ چگونه میشه که یه فعلی زبوندار باشه، صاحب انشا باشه، اصل معامله رو تثبیت بکنه، ولی حق خیار رو با این فعل نشود تثبیت کرد؟ پس این خارج از بحث است لدخولی فی مسئله الاسقاط. حالا ببینیم بعضی از اقسام تصرف هم یقینا مسقط نیستن و خارج از بحثن، به تصرف اختباری. درست است که احدث حدثن بر او سابقه، اما تصرف اختباری جمود بر احدث حدثن که نمیشه کرد، زیرا خود شارع مقدس فرمود میگه 3 روز مهلت داری. این 3 روز مهلت داری که تعبد محض نیست، که این برای حکمتی است، و اون حکمت اینه که بالاخره اختبار بکنه ببینی ایمان شیر میخوره یا نه، غذا میخوره یا نه، درست میخوابه یا نه، شیر میده یا نه. خب داره اختبار بکنه دیگه. این تصرف اختباری احدث حدثن نیست، نه اینکه تکوینا احدث حدثن نباشد. این احدث حدثنی که نشان رضای به دوام و بقای معامله است نیست دیگه. پس اینم یقینا خارج. قسم سوم تصرفی است که شأنیت اون را دارد که مصداق احدث حدثن باشد، شأنیت اون را دارد که کاشف از رضا باشد، شأنیت اون را دارد که مسقط باشد. لکن مشکل در فاعل است نه در فعل. مشکل در فاعل اینه که الان اگر یک کسی فرشی را گرفته و کاملا یا پتوی را گرفته روی پتو خوابیده یا روی فرش خوابیده، خب این احداث حدث دیگه، این کاشف. اما اگر این پتو در کنارش بود، شب در حال خواب غلط زده آمده روی این پتو که از خبری نداره، و این رو میگن احدث حدثن و کاشف از رضای او به معامله است. تصرف یعنی خوابیدن روی فرش، این شأنیت اون را دارد که احداث حدث باشه و مسقط قیام. اما در صورت اختیار این کار کرده باشه، اما در اگر در صورت غفلت، در صورت مدهوشی، بیهوشی، نوم و مانندون این کار کرده باشه، شب خوابیده غلطی دامده در این پتو، بگیم احدث حدث هم پس خیار و ساقط است. پس این فعل شأنیت اون را دارد، لکن فاعل فاقد شأنیت است. اگر یه همچه تعبد اشاره کرده باشه که صرف فعل ایو فعل امکان ولو فاعل قصد نداشته باشه، این مسقط هست، بله شاملی میشه، ولی همچه کاری که نکردیم. پس این قسم سوم هم خارج میشه. بعضی اقسام برای اینکه یقینا مسقطا خارج از بحث هست، بعضی اقسام برای اینکه یقینا مسقط نیستن خارج از بحث هست، برخی از اقسام برای اینکه منصرف از نصوصا منصرف از بنای اغلان، این هم خیلی مستبعد است که شارع مقدس این را مسقط بدونه، این خارج از بحث. میمونه یه تصرفی که میتواند شأنیت اون را داشته باشه نوعا، نه شخصا، حالا رضای شخصی معتبر نیست، فاعل هم در کمال اختیار هست، این کار را انجام داده به شأنیت اون دارد، این مسقط است یا نه. مطلب دیگه این که ما این که به اصطلاح ایایون یعنی با روی کرده احداث باید وارد بحث بشیم، برای اینکه بین تصرف و احداث و مخصی منوجه، اگر اینا مساوی بودن فرقی نداشت، چه این عنوان صادق باشه چه اون عنوان صادق باشه، هر کدوم صادق باشن دیگری رو به همراه دارن. چون اون مخصی منوجه هست، ما با روی کرده روایت باید وارد بحث بشیم. الان مثلا بعضی از چیزهایی رو که شارع مقدس مسقط قرار داده تصرف صادق نیست، نظیر نظر الا ما لا یجوز النظر، این رو نمیگن تصرف. حضرت وقتی که احداث حدث را مثال ذکر بکند، میفهمد به این که مثل که نظر بکند الا ما لا یجوز النظر یا لا یجوز النظر بماند، این رو عرف تصرف نمیگن، میگن تصرف کرده باشه در این عمه یا تصرف کرده باشه در این کالا. اینجور نگاه را حالا لمس و تقبیل و امثال زاده مصداق تصرف هست، اما صرف نظر، حالا این شخص میخواد پس بده اصلا و میخواد معصیت هم بکنه، میدونه به اینکه هنوز یا در صدد پس دادن است و نگاه نامحرم هم داره میکنه، این باعث سقوط است، خیاره. بنابراین شارع مقدس اینها را مسقط حساب کرده. ما با حواسمون جمع باشه که طرزی درباره تصرف بحث بکنیم که به این سمت بکشه که ولو عرفاً تصرف نباشه، همین که احداث حدث هست ولو به نظر شارع این معیار قرار بدیم، برای اینکه اگر مثال نزده بود در روایت به جریان نظر تمثیل نشده بود، بله میگفتیم منصرف است. اما وقتی به صراحه حضرت مثال ذکر میکند، میفرماد به اینکه او نظر الی ما لا یجوز النظر الی، همیشه این مصداق احداث حدث دیگه. و تو این مسیر تو این فضا حرکت میکنی. هذا مجمل القول فی الجهت الاولا، که تحریر صورت مسئله است، که تصرف یعنی چه، احداث یعنی چه، تصرف با روی کرده احداث صورت مسئله است، و اون مقداری که یقینا خارج است روشن شد، اون مقداری که یقینا داخل است روشن شد. حالا باید برسیم به جهت ثانیه. جهت ثانیه بررسی محتملات روایات. محتملات روایات چون حصر عقلی نیست، ممکنه بیشتر باشه، ممکنه کمتر باشه، و این محتملات بعضی ممکنه ظاهر باشن، بعضی ممکنه اظهر باشه، بعضی با قواعد سازگارتر باشن، بعضی با قواعد سازگار نباشن، یا اصلا کمتر سازگاری دارن یا اصلا سازگاری ندارن، این رو رد میشه. در جهت ثانیه حالا ببینیم محتملات چهارگانه مرحوم شیخ چیه، محتمل پنجم مرحوم آخوند مرحوم نایینی چیه، حالا اینا یکی پس از دیگری بخواد خود رو بهتر میشه. روایتی که طرح شده است در باب خیار حیوان، وسائل جلد 18 صفحه 13 باب 4 از ابواب خیار این است، همون صحیحه علی بن رئاب، محمد بن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد و احمد بن محمد، که اگر احمد بن محمد کنار سهل نبود مشکل بود بشتبان از اون به صحیحه یاد کرد. مثلا عن ابن محبوب جمیعا، عن علی ابن رعاب، عن علی ابن الله علیه السلام قال علیه السلام اشهرتو فی الحیوان ثلاثت ایام للمشتری، شرط یعنی خیار، این حق. لذا فرمود به اینکه اشترت او لم یشتره، یعنی شرط شرعی است، یعنی تعهد شرعی است، چه اینها تعهد بکنند چه تعهد نکنند، شارع مقدس تعهد و عهد گرفته که اگر کسی صاحب الحیوان شد یا حالا خصوص مشتری، این 3 روز بتواند مطالعه کند و معامله رو امضا کند یا فرد. خب در این 3 روز فین احدث المشتری فی مشترا حدثن قبل از 3 ایام، یعنی قبل مضی 3 ایام، نه قبل از 3 روز. قبل از 3 روز که خب در خود عقد بگه، قبل از 3 ایام یعنی قبل از مضی این 3 روز، فذالکه بزن منه فلا شرطه. عبارت ملاحظه فرمایید، فرمود فئن احدث المشتری، این میشه شرط، این جمله جمله شرطی است. جزای این چیه؟ آیا فذالک رزن من جزا فلا شرط نتیجه این جزا، یا فلا شرط جزای این شرط است؟ فذالک رزن من توطئه و مقدمه برای جزاست، کدوم بیاد این است؟ عبارت این است فین احدث المشتری فی مشترا حدثه، قبل از 3 ایام یعنی قبل از مضی 3 روز یک کاری کرده، کاری در این کالا انجام داده، این فذالک رزنمه، چون هر دو هم فا داره، این فذالک رزنمه این جواب شرط است، اون وقت اون فلا شرط متفرع بر جزا جواب، یا نه اونی که جواب اصلی برای شرط است اون فلا شرط است، این فذالک رزنن توطئه الجواب است، مقدر جواب است. روی اون احتمال اول که فرمود فذلک رزمه، این دارد اشاره تعبد میکنه، میگه این رضاست. یعنی چی؟ یعنی شما حکم میکنید به اینکه راضی شده، ولو راضی نباشه، ولو غافل باشه، ولو در صدد اختبار باشه، یا رضای نوعی رو میخواد خبر بده که این اماره است بر رضای نوعی، ولو اون شخص راضی نباشه، چون رضای نوعی کافی است برای اسلام. آیا خود احداث حدث مسقط است ولو کاشف نباشه، یا احداث حدث کاشف از رضا مسقط است؟ دو، یا رضای منکشف بالحدث احداث مسقط است؟ سه، کدوم مسقط است؟ حضرت فرمود به این که فذلک رضا، اگر کاری کرد رضاست. خب یعنی این کار چون کاشف از رضاست مسقط است، پس اگر کاشف نباشه مسقط نیست. یا این کار تعبدن مسقط است ولو کاشف از رضا نباشه، به کشف از رضا حکمت است. یا این کاشف و مکشوف دوتایی با هم مسقط خیارند، اگر رضای جای کشف نشود خیار نیست، ساقط نیست. کدام یکی از این محتملات است؟ حالا ولی منظور اینه که اولا ما با دو تا به این دو سوال پاسخ بدیم که جواب این احدثه فذلک رزن جواب است یا فلا شرط جواب است. هر دو هم فا داره، هر دو هم میتواند جواب شرط باشه. اون وقت اگر نفرموده بود فذلک رزق، فرموده باشد فإن احدث حدثاً فلا شرط، خب این روشن است، کاری کرده خیار ثابته. اما چون دارد فإن احدث حدثاً فذلک رزق، این سؤال ها مطرح میشه که سهم رضا چیه؟ سهم احداث حدث چیه؟ اون احداث کاشف از رضا مسقط است، یک، یا رضای منکشف به احداث ساقط است، دو، یا الرضا والکش که جزء سبب باشد هر کدام مجموع اینها تلفیقا مسقط است، سه، کدام یک از ایناست؟ اگر و اگر رضا نقشی دارد، رضا شخصی یا رضا نوعی، این چهار. خب اگر ما فذلک رزمن رو نداشته بودیم، فرموده بود تو این احدث حدثن فلا شرط، این پیش و خم نبود و احداث حدث مسقط بود و میگفتن تصرف مسقط. بله خب بله، الان همون حرف است، بشاره هم همون رو میفرما، این فذلک رزمن آمده برای همین جهت. خب بله، اما بعضی که به صراحه فرمود این نزاها مطرح میشه که رضای شخصی است یا رضای نوعی است، این سه محتمل کدوم تقویته؟ بعضی که فرمود رضا سهم تعیین کننده داره، رضا که سهم تعیین کننده داشت، اون احداث میشه مقدمه برای این که سهم تعیین کننده داره، پس العمده هو الرضا. یا نه، این رضا و احداث دوتایی جزء سبب، هر کدوم جزء سبب میشه الرضا و الاحداث و الکشف، همتای هم. یا نه، احداث از اساسی است و اون حکمت است، قسمت مهم تأثیر مال احداث است، این سه را. اما اگر نفرموده باشد فذلک رضا، ما میفهمیم که حکمتش این است که یا غالبا کشف رضا میکنه، اما این دقایق فقهی دیگه ازش در نمیاد. الان که میبینیم غالبا این فقها ها بحث بکنن که سهم رضا چیه، سهم احداث چیه، رضا اگر احداث اگر کاشف از رضا نبود چی؟ آیا رضای باطنی معبر است نظیر لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، ما این کاشف را به عنوان مقدم میخواهیم؟ الان مثلا کسی بخواد تو خونه مردم نماز بخونه، رو فرش مردم نماز بخونه، تمام کار همون طیب نفس دیگه، و نوشتن و گفتن و امثال ذلك که کاشف از طیب نفس است مقدم است، اینا دخیل نیست. اگر کسی خواست در زمین نماز بخونه یا رو فرشی نماز بخونه، تمام محور همون طیب نفس مالکه. از اون اذن دادن یا نام نوشتن یا حرف زدن به عنوان کاشف از طیب نفسه. حالا مگه علم به رضا داری؟ اذن فهوا داری؟ دیگه برو هیچ حرفی هم نزده میشه نماز خون دیگه. پس در بعضی از موارد حرف اول اون طیب نفس میزند، برو مکاشف نداشته باشه. در موارد دیگر حرف اول رو او فعل میزند. این آقا گفت بعت و اشتریت، ما که اسرار غیبی بلد نیستیم که، این گفت فروختم. بعد اون یکی گفت من مائل نبودم به فروش، ما که خب درون شما که آشنا نیستیم، خود صیغه خوندی گفتی بعت. بعضی از موارد است که خود فعل یا قول حرف اول رو میزند، بعضی از موارد است که اون طیب نفس حرف اول رو میزند، بعضی از موارد است مثل محرمه ها معلوم نیست که احداث و رضا دوتایی سهیمه یا یکی دخیل است دیگری به عنوان ابزار کار، کدوم یکی از ایناست. پس الان ما دو تا مشکل رو باید حل کنیم، یکی اینکه جواب این جمله شرطیه فذلک رزن من هست، اون فلا شرط فای تفرین فای جواب اگر رزن من شد یتفرد و علیه انه لا خیار له، که فای تفریه نفای جواب شرط جزاییه. اگر چنون که فلا شرط جواب شرط بود، جواب این احدث بود، این فضاله که این فاش توته جواب است نه خود جواب، اونگاه باید بر مشکل دیگه اینه که باید بررسی بکنیم سهم احداث چقدره، سهم رضا چقدره، آیا یکی مقدم است برای دیگری و یکی مقدمه بر دیگری است، یکی مقدمه دیگری است اینه، یا علاوه زان واحدن و ماننده. والحمدلله.